دوستان سلام.
سلام.
سلام. سلام. حالتون چطوره؟
عالیه.
خیلی واقعا. حالتون چطوره؟
عالیه.
چطوری؟ تر میخواییم بشیم؟
عالیتر.
بسیار عالی. بریم بشیم. ما هم موافقیم. پاسخ به سوالات. پاسخ به سوالات. عبارات تأکیدی را باید تا چه زمانی ادامه دهیم؟ تا وقتی که عملکردهای من را برای رسیدن به هدف انجام داده ایم یا وقتی که به هدفمان رسیده ایم، مثلا در مورد کنکور 85 تا وقتی که به هدفتون برسین عبارات تأکیدی را میگیم، تا رسیدن به نتیجه. در مورد حساب و کتاب و کارما گفتیم، به آنچه که انجام داده ایم دلخوش نشویم. اصلا درباره کارما ما اینجا صحبتی نکردیم. کارما هنوز چند جلسه کار بده. ما درباره شرطی شدن صحبت کردیم. صبحا شرط میکنیم، در طول روز مراقبیم، شب حساب و کتاب میکنیم. گفتیم اگه حساب و کتاب کردیم و دیدیم امروز روز خوبی بوده، آدم موفقی بودیم، شاد باشیم از موفقیتمون، ولی دلخوش نباشیم. پس این نکته با قانون ضمیر ناخودآگاه که تلقین مثبت داشته باشیم مغایرتی ندارد؟ نه. چه مغایرتی دارد؟ شما شاد باش که امروز روز خوبی بوده، ولی دلخوش نباش. ناخودآگاه شما اتفاق براش نمیفته که شما دلخوش نشید، چون دلخوش بودن ما رو متوقف میکنه. برای تکرار جملات تأکیدی آیا میتوان آنها را در نوار ضبط کرد و شنید؟ مثلا موقع خواب میتونین این کارو بکنین، گوشی بذارین تا صبح همینجوری براتون اون جمله تکرار بشه. آیا باید از ضمیر تو استفاده کرد یا من؟ خب مسلما من. نمیگیم تو روز به روز موفق تر میشوی، تو روز به روز به قبولی در کنکور نزدیک تر میشوی، میگیم من. آیا با صدای خودمان عبارات را بخونیم؟ تو رو خدا مته و خشخاش نذارید. با صدای همسایه هم که باشه مهم نیست. ضمیر ناخودآگاه میخواد این تکرار جمله را بشنود. تو هر روز خوشبخت‌تر میشوی یا من هر روز خوشبخت‌تر میشوم؟ اگه اولی رو بگین من خوشبخت میشم، شماها به جایی مثلا همه تون بگین تو هر روز خوشبخت‌تر میشه، داریم به من کمک میکنیم. نه، من هر روز خوشبخت‌تر میشم. آیا جملات تأکیدی در اتفاقاتی مانند بلندتر شدن قد در سن رشد یا سفید نشدن موی سر تاثیرپذیر است؟ مثلا راه برم بگم من روز به روز بلندتر میشوم؟ متاسفانه نه، در این زمینه خاصیتی ندارد. اگر داشت من یه فکری من که دارم اینو درس میدم، اگه واسه مو خاصیتی داشت الان خیلی اوضاع بهتر بود. من از تکنیک تلقین و جملات تأکیدی بدون آگاهی استفاده میکردم. حالا از کرده خودم مطلع شدم، میترسم تأثیرش کم بشود. بگین نداره تا منم مطمئن بشم. خب نداره. مطمئن شدید؟ اصلا مهم نیست، شما یه تکنیک رو انجام میدادید، الان متوجه شدی که من بدون اینکه متوجه باشم این تکنیک انجام دادم، هیچ اشکالی نداره، تأثیرش هم کم نمیشه. بسیار. آیا اگر به بچه بگوییم نابغه و ماننده این، بعضی از والدین که از کودکی به او به عنوان خانم یا آقای دکتر میدهند، این فرزند در زمان بزرگسالی دچار استرس و ترس میشه که نکنه من نتونم خواسته های والدینم رو برآورده کنم. حق کاملا با شماست. به بچه هاتون نگین مهندس و دکتر، رو بهش بگین باهوش، نابغه، زرنگ، زبل، توانا، توانمند، قدرتمند، ولی برای توان او جهت تعیین نکنین. مهندس من چطوره؟ این شاید نخواد مهندس بشه. ولی اگه شما بهش بگید توانمند، باهوش، نابغه، دیگه این نیست که این بزرگ بشه شاید نخواد باهوش بشه. این اشکالی نداره. اگر جملات منفی را نباید استفاده کرد؟ چرا؟ خدای باری تعالی در قرآن فرموده است لا تقولو، لا یمسحو، لا تنازعو، لا تقاتلو. کی گفت که کلمه لا منفی است؟ شما اول اصل قضیه رو به من بگیم. کی گفته کلمه لا کلمه نه منفی است؟ مثلا الان من به شما میگم که خسته این، شما میگین نه. اگه این منفی باشه پس چرا میگیم اتفاقا کاملا مثبته؟ از این به بعد هر وقت خستگی بیاد سراغتون یه نهی کوچولو بگین درست میشه. خدا گفته لا تو قاتل رو نکشی. خب این کجاش منفیه؟ لا که چیز منفی نیست، اصلا از بیخوبان این سوال به نظرم انحرافی است. زیارت عاشورا گفتن آیا منفی نیست؟ نخیر. چه کسی قانون گذاشته که ضمیر ناخودآگاه ما واکنش منفی نشان بدهد به کلمات منفی؟ قانونگذار کیه؟
خدا.
خدای قانونگذار زیارت عاشورا را آموزش داده است. دعا دعای آسمانی است. لعنت بر یزید، لعنت بر ابو سفیان برای ناخودآگاه ما جور دیگری شنیده می شود. درود بر حسین، درود بر حسن. نگران نباشید، قانونگذار بلد است که تبصره بر قانون بزند، ولی شما نمیتونید بگید من الان میرم 50 تا دعا میارم همش گفته بمیری، مرد، لعنت. نداریم همچین چیزی. زیارت عاشورا دعای کاملا استثنایی است و چون دعایی است که خدا فرموده و از جانب خدا نازل شده و قانونگذار ضمیر ناخودآگاه خداست، لعنت بر یزید معادل درود بر حسین است برای ضمیر ناخودآگاه. در این مورد خاص که خود خدا این کار رو کرده نگران نباشید. اگر ما بعضی عبارات منفی را حذف کنیم چگونه میتوانیم راهنمایی کنیم دیگران را؟ مثلا میگیم مواظب باش دوز به تو نزنه، مواظب باش در چاه نیفتی. حالا چجوری راهنماییش کنیم؟ لازم نیست بگی تو چاه نیفتی، پیشنهاد بدین بگین چی بگین؟ مراقب چاله باش، نیفتی تو چاه، نمیری یه وقت. خب جملتونو درست بگین، مواظب باش دزد به تو نزند. چجوری بگین اینا؟ مراقب جیبت باش. حالا مراقب منفی نیست، جیب منفی نیست، باشم منفی نیست، قبول داریم؟ ولی دزد منفی. جمله رو یک کمی باش بازی کنید، چیز عجیبی نیست. اعلام کنید دوره های شما در تهران کجا برگزار می شود؟ در تهران دوستان، اواسط مرداد، شرق تهران، فرهنگسرای خانواده، پارک فدک، غرب تهران، شهرک غرب، فرهنگ سرای قانون. دوستانی که میخوام بیان سوالای شفاهی بفهم، میکروفون خاموشه.
با سلام آقای فرهنگ و خدمت همه حضار، ببخشید من یه سوالی داشتم. این که شما میگید که مثلا یه هدف رو چیپ بکنید و با عبارات کوتاه بخواید و برسید، مگه این نیست که کائنات همیشه برای آدم بهترین ها رو به ارمغان میارن؟ و این نیست که خدا همیشه اون چیزی رو که به خیر و صلاح آدمه براش میخواد؟
نه، هر دوش نه. حالا سوالتونو بگید.
من این نظرم همیشه این بود، چون همیشه خیلی امیدوار بودم با آینده، همیشه میگفتم که خدا و کائنات همیشه بهترین ها رو برای آدم به ارمغان میارن. پس این چه چیزیه که آدم تلاش کنه برای چیزی که مطمئن نیست به صلاحشه یا نه؟
بسیار. نه، خدا همیشه بهترین ها رو به ما میدهد، نه کائنات. دوست من، کائنات همسو میشود با ما، چه منفی بگیم چه مثبت، چه منفی بخوایم چه مثبت. خدا همسو میشود با ما، چه منفی چه مثبت. آیه قرآن، خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد الا اینکه خود آن قوم بخواهند. تو آیه قرآن اینجوری نیامده که خدا سرنوشت هیچ قومی را به سمت مثبت شدن عوض نمی کند، منفی و مثبت. خدا میگه هر چی که خودتون بخواید منم همون کارو میکنم. خدا در قرآن میگه یذل من یشا یهدی من یشا، هر کی رو بخوام هدایت میکنم، هر کی رو بخوام گمراه میکنم. هر کی رو بخوام یعنی هر کی خودش بخواهد. اگر گمراهی بخواهد من هم او رو گمراه میکنم، اگر هدایت بخواهد من او رو هدایت میکنم. فعل دو سوی است، تو بخواه تا منم بخوام. نه خدا نه کائنات ما رو به سمت مثبت ها هل نمیدهن. هر چیزی ما بخوایم اونام در همون مسیر دست ما رو میکشن و میبرن. کافیه یا سوال هنوز ادامه داره؟ کجایی؟ کجا رفتی؟ کافیه یا ادامه بدم؟ چون من امیدم به زندگی زیاده، ولی من اصلا امیدم خیلی بیشتره. اصلا من قدیما اسمم امید زندگانی بود، جدیدن شدم شاهین فرهنگ. امید ما زیاد است، ولی نباید چشم بر واقعیات ببندیم. یادتون باشد گفتیم مثبت اندیشی انکار افکار منفی نیست. منفی ها وجود دارن و میتونن ما رو زمین بزنن. ما میخوایم بر منفی ها فائق بشیم، نه اینکه دلمون رو خوش کنیم. نه بابا، همه چیز خوبه، کائنات همینجوری میگه برو مثبت. نه، اینجوری هم نیست. بستگی به منش من و شما، رفتار، گویش، تفکر و اعمال ما دارد. کافیه؟ به زور؟ حالا دیگه چه کار کنیم؟ بسیار عالی. سوال بعد.
با سلام.
سلام.
بخواستم بگم چون مادر هستم، چون اینکه این جمله ها رو من بگید، من خوبم، من خوب میشم، من بهتر میشم، برای یه بچه ها همون من رو بگارده.
بسیار عالی. بسیار عالی. من میخوام بچه‌م به یه حالتی برسه. مثلا میخوام بچه‌م روز به روز درسش بهتر بشه. شما میگین بگید من. حالا من بگم من روز به روز درسم بهتر میشه؟ نمیشه که. دوست عزیز، این رو در جلسه قبل گفت. یه نفر ته چاهه. شما تناب میندازین ته چاه، میگین سر تنابو بگیر بیا بالا. اونم اینجوری نشسته میگه انقدر اینجا باحال، خنک، با من تو آب، عمرن بیام بالا. تناب شما خاصیتی دارد؟ هیچ خاصیتی ندارد. او باید بخواد سر تناب رو بگیره، حالا شما میتونی بکشیش بالا. اگر شما برای دیگری مثل فرزندتون عبارت تأکیدی بگید، اگر خودش نخواد هیچ خاصیتی؟ روز به روز درس فرزندم بهتر و بهتر میشه. خودش میگه من عمرن درس بخونم. شما هزار سال عبارت تأکیدی بگید فایده ای؟ ندارد. سوال شفاهیه. و
سلام.
این میکروفون میشه بگم بدیم پای همه آدم ها اینجوری باید حرف بزنیم؟ خیلی سرش بالاست. آها،
باز میخوان شما جلسه پیش فرمودید که برای رسیدن به هدفمون از جملات تاکیدی مثبت استفاده کنیم. بله. من خدمتتون میخواستم عرض کنم که تا به حال من هر چقدر که از جملات مثبت استفاده کردم نتیجه عکس گرفتم.
بسیار.
و هر چقدر از جملات تاکیدی منفی استفاده کردم نتیجه مثبت گرفتم.
مثال بزنید.
به عنوان مثال وقتی که میخواستم امتحان رانندگی بدم، در عین اینکه کاملا مطمئن بودم که رد میشم در این امتحان، ولی قبول شدم. یعنی که در امتحانی که مطمئنم میتونم نمره خوبی کسب کنم، یا حتی استاد برگه من رو دیدن گفتن 70% امتحان تو شانس قبولی داری توی امتحان انجمن، ولی من رد شدم توی اون امتحان.
بسیار.
و میخواستم ببینم که چرا، یا در مورد من فقط اینطوره، یا اینکه بقیه افرادم همین تجربه رو کسب کردم.
بسیار.
و سوال دیگه اینکه آیا در این اینکه جملات تاکیدی مثبت به کار میبریم برای رسیدن به هدف، آیا خیال پردازی و رویا پردازی ما رو در روند رسیدن به اون هدف کمک میکنه و رسیدن ما رو تسکین میبخشه یا خیر؟
بسیار. همین دوتا؟
مرسی. ممنون.
خواهش. سوال اولتون درد مشترک بسیاری از انسان هاست. خیلی ها. همین امروز یه مراجعه داشتیم قبل از شروع کلاس، دوستی بودن که میگفتن من هرچی میگم عکسش میشه. دوست من، اولین بار در زندگی شما یک بار یک اتفاقی افتاده که شما چیزی رو گفتیم یا چیزی رو خواستیم و عکسش اتفاق افتاد. مثلا بیرون بودیم، تشنه بودیم، گفتین الان مامان برام بستنی میخره، نخریده. یک ذهنیتی در اینجا شکل گرفته. من یه چیزی خواستم، عکسش اتفاق افتاد. دفعه دومم یه چیزی خواستین، احیانا همون شانسی شانسی عکسش اتفاق افتاد. شما دیگه باور کردید من تا آخر عمرم هرچی بخوام عکسش اتفاق میافته. و دقیقا شما تا آخر عمرتون توصیه میکنم همیشه عکس بخوام. بگی من هیچ وقت شوهر گیرم نمیاد، صبح پاسته کار بیارم. ولی دوست عزیز، این فقط به خاطر اتفاقی است که یه دفعه افتاده و شما باور کردید که دیگه تا آخر عمر من باید این اتفاق بیافتد. مثالی که من هفته قبل زدم، گفتم من میگم آقا اصلا من عجیبا هیچ وقت به اتوبوس واحد نمیرسم. تا میام تو ایسکا اتوبوسه میره، تا آخر عمر من به هیچ اتوبوسی نمیرسم. چون این باور من است و باورهای ما شکل میدن آینده ما. هیچ موضوع علمی خاصی نیست. شما بر اثر یک اتفاق باور کردیم که من هر چیزی بگم عکسش اتفاق میفته. حالا لطفاً از همین امروز باور کنیم من 10 سال خودمو گول زدم، هر چیزی بگم همون اتفاق میفته. یادتون باشد به شما گفته بودیم هر کاری رو میخواین انجام بدین مقاومت های جلوی راه شما چیه؟ سبز میشوند. همین امروز شما جمله فرهنگ رو شنیدید که این بازی ذهنی رو بذار کنار، بگو من هر چه بخواهم همان میشود. یه چیزی میخوای امشب عکسش میشه، مقاومت. نگین آ دیدی من درست میگفتم، فرهنگ علکی گفت. ببین نه، بعدیش رو میخوام و میشود، بازم نشد. نه بعدی رو میخوام و میشود. 2-3 بار ممکنه این بازی پیش بیاد، دیگه تا آخر عمرتون هر چیزی بخواین همون میشه. شما خودتون با ذهن خودتون سالهاست بازی کردید. موضوع دوم، آیا خیال پردازی میتواند در رسیدن به هدف به ما کمک کند؟ اگر خیال پردازی هدایت شده باشد که ما اسمش رو میذاریم تصویرسازی ذهنی، بله میتواند. امروز درس میدیم، متوجه جوابتون میشیم. سوال بعدی. سلام. شما هم بخیر، بیاید جلوتر، صداتون نمیاد.
شما تو جلسه قبلتون میفرمودین که سعی نکنید دیگران رو عوض کنید، سعی کنید خودتون رو عوض کنید. خب با اون انتظارات یا اون چیزایی که مد نظر ما در مورد خودمون سعی کردیم کاملا اجرا کنیم، ولی اون اطرافیانو بازم اون قد بخواستم حداقل یکی دو موردش اون تاثیر لازم رو نذاشته. خب باید چه کار کرد؟ حتی حساسیت منفی هم نداشتیم، یا خیلی از چیزایی که باید رعایت بشه رعایت کرد.
حساسیت رو امروز درس میدیم، نگرانی رو امروز درس میدیم، وابسته نبودن به نتیجه رو امروز درس میدیم. مشکل شما یکی از ایناست، یک مسئله ذهنی برای خودتون ایجاد کردیم، مثلا شما به نتیجه وابسته دید. خیلی خب باشه، من خودم عوض کنم درست میشه دیگه. حالا 2 هفته است این رو خودتون کار میکنید، چرا درست نشد؟
حساسیت به نتیجه نبوده.
چی بوده؟
ولی یه موردی که اتفاق پیش اومده فهمیدم، آدم میفهمه که واقعا تاثیر نداشته، یعنی سوال برانگیز شده.
قانون سوم نیوتن، به محض اینکه شما شروع میکنید به تلاش برای عوض کردن خودتون که در نتیجه نفر مقابل شما عوض بشود، نفر مقابل یه رفتار خیلی بیریختی نشون میده، شما میدید دیدی هیچ اثری نداشت، بی خودی 2 هفته است دارم خودم رو شکنجه میدم.
نه بیشتر از 2 هفته.
2 ماه؟
شاید بیشتر.
4 ماه؟ 6 ماه؟ 6 ماه؟ خیلیه؟
کمی به نظر.
آفرین. خیلیه؟ چند سال شما با متدهای قبلی ذهنیتون زندگی کردید؟ به میزان سنتون 18، 19، 20 سال. حالا 6 ماه کاری کردین جواب نداده، اشکال نداره. شما باید چی کار کنید؟ چرا بنم؟ ادامه بدید. شاید بناست که این موضوع 9 ماه دیگه حل بشه. اصلا شاید بناست این موضوع 6 ماه و یه روز بعد حل شه.
خدا کنه.
امروز درس میدیم، شما 6 ماه زحمت کشیدیم گفتیم نه نمیشه،
نه.
همه 6 ماه رو به باد دادیم از اول.
بذارید
من میتونم کامل جواب بدم، دارم حذر میکنم گنگ جواب میدم چون همش درسای امروزمه. بذارید من درسای امروز رو بدم، اگر پاسخ نگرفتیم آخر جلسه دوباره بیاییم و همین رو بگیم، چون میخوام نگم درس و جواب شما رو بدم میگم این نمیشه. آخر امروز متشکر. سوال؟
با سلام. من سوالم در رابطه با ادامه سوالی بود که دوستان پرسیدن که
بله.
کائنات و خداوند در مسیر مثبت ما میخوان و هدایت میکنن.
بله.
خود من بعضی وقتا تو مسیرهای قرار گرفتم که کاملا مثبت بوده، دقیقا میدونستم چی کار باید بکنم، ابزار کار رو میدونستم، میدونستم چی کار کنم به هدفم برسم و بسیار با پشت کار عالی رفتم اون کار رو انجام دادم و نرسیدم. و اینجور که حالا مثلا تو اذهان ما هست، خداوند مصلحت نمیدونسته که من به اون برسم و دقیقا همینطور بوده، چون در زمان بعدی و فرصت بعدی من نتیجه از همون تلاش گرفتم که هرگز در زمان قبلی اون نتیجه رو نمیگرفتم. بنابراین من تصور میکردم که دوستمون شاید منظورش این باشه، من خیلی دوست داشتم بیشتر تو این زمینه اگه ممکن توضیح بدید.
ولی همیشه این شکلی نیست.
بله
خیلی خوبه، مرسی، عالیه. یه وقتای خدا نمیخواد، هرچی هم ما زور بزنیم نمیشه. ولی همیشه اینجوری نیست. یه موضوعات دیگری هم وجود دارد که امروز کامل میخوان 3-4 ساعت با موضوعات دیگر صحبت کنیم. یه کارهایی رو میکنی ولی با کارهای دیگه اون کار رو خونسا میکنی. امروز میخوایم صحبت کنیم ولی بله یه وقتایی هم قبول دارم خدا نمیخواد، ولی ما نمیتونیم تشخیص بدیم که خدا میخواد که خدا نمیخواد. سوالا تمام شد؟ ما نمیتونیم تشخیص بدیم اوه الان خدا نمیخواد، مگه خدا سنج داریم ما؟ سوال تمام شد. بسیار اشکال به کارگیری عبارات ترکیبی، چند شکل ما میتونیم عبارات ترکیبی رو استفاده کنیم، بیان کنیم، ابراز کنیم. یک، قبل از یک بذارین یه چیز دیگه بگم. یکی از دوستان خوب اصفهانی هفته پیش برای من یه ایمیل زد و پیشنهاد کرده بود که به جای تاب تاب عباسی قسمت دومش خدا منو نندازی یه چیز دیگه ای بگیم. پیشنهاد خیلی قشنگی بود، منم با اجازه خود ایشون یک دستکاری کوچولو توش کردم. توصیه جدید ما لطفا از الان همتون برین اینو بگیم تا یواش یواش مردم یاد بگیرن. تاب تاب عباسی خدا جونم چه ناز، به جای اینکه خدا منو نندازی خدا جونم چه نازی، انقدر باحاله. درود بر اون دوستی که برای من ایمیل زد. البته من دستکاری کردم و تا خودش پذیرفت اون دستکاری رو. خیلی اشکال به کارگیری عبارات تأکیدی، یک شفاهی و فردی. خودمون با خودمون شروع میکنیم و عبارات رو تکرار میکنیم. سوزیلا تو روز به روز خوشبختر میشی، تو آینه خودم رو میبینم دکتر بعد از این چطورم. شفاهی و فردی، خودم برای خودم عبارات رو میگم. دوم شفاهی و غیر فردی، یعنی میتواند دو نفره باشد یا گروهی 3-4-5-6. یه نفر عبارت رو میگه، دیگری عبارت رو تایید میکنه. یکی به من میگه که فرهنگ تو روز به روز داری موفق‌تر میشی یا؟ منم میگم میدونم، تازه کجاشو دیدی؟ او به من میگه، من تایید میکنم، من به او میگم، او تایید میکنه. شفاهی و غیر فردی. سوم، به صورت آواز و شعر جملاتی که حالت آهنگین دارن رو دائم تکرار میکنیم، تکرار میکنیم. اصلا مهم نیست که فرم این جمله زیبا هست یا نیست، حالا این شعرش واقعا خیلی شعره یا کم شعره. ناخودآگاه همه چیز را قبول میکنن. راه برو بگو سوزیلا چقدر باحالی، چه محکم و سرحالی، روز به روز باحالتر، محکمتر و سرحالتر. اصلا خیلی شعرش آبرو خیالی بود، مهم نیست، ضمیر ناخودآگاه این رو میپذیرد. پس به صورت آهنگین و باشه. و چهارمین حالت به صورت کتبی، عبارات تأکیدی رو روی کاغذهایی می نویسیم و در جاهایی قرار می دیم که در معرض دید ما باشن. عبارات تأکیدی رو می چسبونیم رو در یخچال، رو در کمد، جلوی داشبورد ماشین، می داریم تو کیفمون، توی سررسید، جاهایی که دائم چشم ما این عبارات رو ببینن. هر بار دیدن عبارت یعنی یک بار تکرار عبارت تأکیدی. ممکنه بعضی از خانواده ها ظرفیت نداشته باشن رو در و دیوار خونه بزنی من روز به روز موفق تر میشوم، شادتر میشوم، کنکور 86 اومدم. خب اونجاها به در و دیوار نزنید، جاهایی بذارید که خودتون ببینید اعضای خانواده نبینن، چون مسخراتون میکنن، چون با مسخره کردن شما رو هم از مسیری که انتخاب کردید منصرف میکنن، دستتون میندازن، شما اصلا از خیر موفقیت میگذارید و قید او رو میزنید. خب بذار توی سررسیده، تو کیفت، تو جیبه، جایی که فقط خودت ببینی. اگر عبارات تأکیدی فقط در ذهن ما باشد، ذهن بازیگوش است، خیلی چیزا این توه. روزانه 50,000 اندیشه در این ذهن داره میچرخه. عبارات تأکیدی فراموش میشه. ولی اگر عبارات تأکیدی رو بر زبان بیاریم یا روی کاغذ بنویسیم، دائم داریم او رو درشت و در معرض توجه قرار میدیم. پس نگی من جملم تو ذهنم هست دیگه، ذهن تو با تو بازی میکنه. امشب شام چی بخوریم؟ خدا کنه این فرصت جو امشب 100 نفر نباشن بیان این بالا. ذهنه همینجوری بازی میکنه. عبارات رو یا میگیم یا مینویسیم. یک بحثی ما داریم در روانشناسی به نام اثر نیروی انتظار در بهبود عمل کرد. هرچه که شما انتظارتون از خودتون و از اطرافیانتون بیشتر باشد، نتیجه چیه؟ بهتر است. هرچه انتظارمون از خودمون یا دیگران کمتر باشد، نتیجه بدتر است. کسی که از الان انتظار این رو میکشد که من در کنکور سراسری سال 86 اگه به زور قبولشم یه فوق دیپلمی زاهدانی جایی، گمون نمی‌کنم همون فوق دیپلم رو هم قبولش. در آمریکا دانشمندا آمدن، تعدادی از دانش آموزان مدارس رو انتخاب کردن که کاملا دانش آموزان معمولی بودن، سطح هوشی متوسطی داشتن، نه خوب بودن نه بد، و تعدادی از دانش آموزان رو انتخاب کردند که ضعیف بودند، بد بودند. پس تعدادی از دانش آموزان انتخاب شدند که متوسط بودند از نظر ضریب هوشی و تعدادی که پایین‌تر از متوسط بودند. به معلمین اینها و به اولیای اینها، به والدین اینها اعلام شد که این بچه‌ها بر اساس بررسی که ما کردیم نوابغ مدرسه شما هستند. اینها باید مورد توجه قرار بگیرن. اینها باید باهاشون برخورد ویژه‌ای بشود تا استعدادهاشون چی بشه؟ شکوفا بشه، تا اینها خودشون رو بروز بدن. رفتار اولیا، رفتار مربیا، رفتار پدر و مادر با این بچه‌ها عوض شد. معلم‌ها جور دیگه‌ای برخورد می‌کردن. جناب نابغه خوش اومدید، بفرمایید جلو بشین، می‌خوام شما درس بدین. خونه میرفت مادرش میگفت نابغه عزیزم شیرموز بخور. رفتارها عوض شد. در پایان سال تحصیلی بالاترین رتبه علمی مال این بچه ها بود. بچه های متوسط و ضعیف. چرا؟ چون انتظار سایرین از اونها متفاوت شد. این که چیزی نیست. آزمایشی در آمریکا انجام شد که مدتها تعجب همه رو واقعا برانگیخته بود. همه مونده بودن چی شد؟ چه آزمایشی؟ 3 معلم رو آوردن و به این 3 معلم اعلام کردن طبق بررسی که ما کردیم در 4 سال گذشته شما ایدئال ترین معلم ها بودید، شما بهترین معلم های 4 سال گذشته، بیلان کارتون فوق العاده. ما میخواییم امسال به شما دستمزدی بدیم. دستمزد ما چیه؟ آمدیم 3 کلاس 30 نفره رو انتخاب کردیم، جدا کردیم، 30 نفر بچه ها رو گزینش کردیم، باهوشترین بچه ها، درس خوانترین بچه ها، عالیترین بچه ها رو امسال ما در اختیار شما میذاریم. هر کدوم 1 کلاس 30 نفره امسال رو بریم کیف کنیم. معلم ها خوشحال رفتن و سال تحصیلی رو شروع کرد. منتها 3 تذکر به این معلم ها داده شد. 1، لطفاً به شاگردا اعلام نکنید که شما چی هستین؟ گزینش شدین، جدا شدین، شما باهوشایین، شما درس خونایین. چرا به شاگردا اعلام نکنید؟ چون اگر به شاگردها اعلام بکنید شما متمایز از دیگران هستید، این حرف دهان به دهان در مدرسه میپیچه. شاگردهای دیگری هم هستن که درس خونن، معدلشون 20 بوده. اینها میان اعتراض میکنن، میگن چرا ما رو نذاشتیم تو کلاس شاگرد زرنگا؟ پس به شاگردها نگیم که شما 30 نفر با بقیه چیه؟ فرق داریم، شما باهوشایین، شما درس خونایین. 2، به والدین اینها نگیم که ما بچه های شما رو جدا کردیم، اینا با بقیه فرق میکنن. چرا به والدین اینها نگیم؟ چون این حرف دهان به دهان بین والدین میچرخه. پدر مادرهای دیگه میان اعتراض میکنن چرا بچه من تو کلاس شاگرد زرنگان نیست. سه، شیوه تدریستونم عوض نکنیم، همون جوری که قبلا درس میدادیم. اصلا ما شما رو به این دلیل انتخاب کردیم که شما شیوه تدریستون عالی بوده، شما بیلان کارتون عالی بوده، شما عملکردتون فوق العاده بوده. نه به دانش آموزا اعلام کنید که متمایزن، نه به اولیایشون اعلام کنید که اینها جدا شده هستند، نه شیوه درستون رو عوض کنید. هر سه این اتفاق افتاد. در پایان سال تحصیلی این بچه ها هر سه کلاس نه تنها بالاترین رتبه علمی مدارس خودشون رو کسب کردن، بلکه بین 20